بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله الارضین جا الله فرجه و شریف. ولادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان. انشالله که حالا ما که همه مهمان خواهر بزرگوار ایشون در این شهر هستیم، از ایدی خاص ایشون در این ایام برخوردار باشیم. در بحث اصول اشاره کردم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام مجموعه خوبی رو از میراث روایی امام رضا علیه السلام جمع‌آوری کرده و بخش گسترده‌ای از این روایات، روایاتی است در معارف، مباحث کلامی و اعتقادی. یکی از این روایات رو در بحث اصول بهش اشاره کردم، روایت دیگری است. اینجا این رو میخوام اشاره کنم که البته این روایت رو امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون، از اجداد طاهرینشون، از علی ابن ابی طالب، از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. روایت هم به لحاظ سندی سندش صحیح هست. امام رضا علیه السلام نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن قال الله جل و جل جلاله، چه باز این روایت در واقع جزء احادیث قدسی است که در بحث گذشته، یعنی همین بحثی که الان داشتیم در اصول، به این نکته اشاره کردم که در فرهنگ اسلامی بین احادیث قدسی و قرآن همیشه فرق گذاشته شده. قرآن الفاظش هم از ناحیه خداست و وحیانیست، اما احادیث قدسی مفاد و محتواش وحیانیست، الفاظش الفاظ پیغمبره. و همین دلیل هیچ وقت احادیث قدسی رو در دائره آیات ذکر نکردن، نه شیعه نه سنی. این روایت هم در واقع یکی از روایاتی است که در این مجموعه قرار میگیره، یعنی در احادیث قدسی. حضرت میفرمایند خداوند تبارک و تعالی فرمود ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی، کسی که کلام من رو که مقصود قرآن هست به عنوان مصداق بارز و شاخصش به رأی خودش تفسیر بکنه، این به من ایمان نیاورده. که حالا این تفسیر به رأی که در مباحث تفسیری از قدیم مطرح بوده و مصدرش هم همین روایت و روایات شبیه اینه، مقصود ازش چیه؟ یعنی ما از فکرمون، اندیشمون، فهم خودمون در تفسیر قرآن نباید استفاده کنیم. مقصود از تفسیر به رأی به زبان خیلی ساده اینه که ما بخواهیم معنایی رو به قرآن تحمیل کنیم، یعنی از قبل یک معنایی به نظر ما درسته، بعد به دنبال این باشیم که حالا یک آیه‌ای پیدا کنیم که این معنا رو هم به اون تحمیل کنیم، بگیم همین آیه هم همین رو میخواد بگه. این میشه تفسیر به رأی. یعنی در واقع ما به جای این که دنبال این باشیم ببینیم قرآن چه پیامی برای ما داره، به دنبال این باشیم که یک معنایی رو به قرآن تحمیل کنیم، نه اینکه از قرآن استفاده کنیم. و این چیزیست که حالا در روایات مختلف به اشکال مختلف مورد تقبیح و انکار قرار گرفته. یک تعبیر اینه ما آمن بی، خداوند میفهمد اصلا به من ایمان نیاورده، مؤمن نیست اصلا، اصل ایمانش منتفی است. من فسر برأیهی کلامی، و رأی خودش بخواد کلام منو تفسیر کنه، یعنی دیدگاه و نظر خودش رو به اسم من، به اسم کلام من بخواد عرضه کنه. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، مرا نشناخته کسی که من رو تشبیه کنه به خلق خودم، یعنی فکر کنه که خدا دست داره مثل ما، همونطوری که مجسمه قائلند. و شما میدونید که وهابی ها جزء مجسمه هستند، اینها قائلند به تجسیم. بگه خدا دست داره مثل دست ما، چشم داره مثل چشم ما، گوش داره مثل گوش ما، این تشبیه خدا به خلق خداست. خداوند تبارک و تعالی در این روایت می‌فرماید ما عرفنی من شبهنی به خلقی، کسی که من رو تشبیه کنه به خلق خودم اصلا من رو نشناخته. و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، بر دین من نیست، بر آیین من نیست، بر مسیر من نیست کسی که قیاس رو در دین من به کار بگیره، که مقصود از قیاس همون قیاس فقهیه، نه قیاس قیاس منطقی، یعنی تشبیه، که بگیم این حکمش اینه، این شبیه اینه، پس اینم حکمش اینه، که ذهن قیاسی ذهن متعارف انسانیه. مثلا انسان ها خیلی قیاس میکنن، ما خیلی عادتا طبیعت انسانی اینطوریه، میگیم این شبیه اینه، پس اگر این یه حکمی داره اینم همون حکم داره، چیزی که به شدت در شریعت باش مخالفت شده. و قیاس به عنوان یک پدیده شوم، به عنوان یک پدیده شیطانی، اول من قاس هو ابلیس مطرح شده. و تو این روایت هم خداوند تبارک و تعالی بنابر نقل حضرت می‌فرماید که ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، که این بعضی از مکاتب اجتهادی وجود داره که حالا در بین اهل سنت قیاسی ترینشون حنفی ها هستن که اونها از قیاس استفاده میکنن. البته سایر مذاهب اهل سنت هم مرتبه ای از مراتب قیاس رو قبول دارن، فقط حنابله هستن که مطلقا با قیاس مخالفن، که در واقع اونا اهل حدیثن دیگه، به قیاس و اینها عمل نمیکن. البته عملا در بعضی موارد حتی اهل حدیث هم مبتلای به قیاس هستن، عملا، هرچند به لحاظ نظری مخالفین قیاسن، و حالا چه به لحاظ تاریخی، مثلا ابن حزم اندلسی کتابی داره که خودش حنبلیست در رد قیاس به نام ابطال القیاس، که کتاب مفصلی هم هست، هرچند به لحاظ نظری رسماً مخالفن و خیلی تقبیح میکنن قیاس رو، اما در عمل اونها هم گاهی گرفتار قیاس میشن. حالا اون بحثش به جای خودش. علی حال خداوند تبارک و تعالی طبق این روایت میفرماید ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی. بالاخره نکته ای که من در بحث اصول عرض کردم اینجا هم تأکید کنم که میراث اهل بیت علیهم السلام محدود نمیشه به چند تا توصیه اخلاقی و چند تا حادثه دردناک که ما معمولا در روزه ها به اونها اشاره میکنیم. میراث اهل بیت علیهم السلام اون تفکری است که اینها عرضه کردن. این تفکر متاسفانه بخش زیادیش علارغم گذشت قرنها و علارغم این همه مثلا ابراز عشق و علاقه به اهل بیت ناشناخته باقی مونده، نه فقط برای عموم مردم، حتی برای بسیاری از اهل علم هم ناشناخته است و کمتر بهش توجه میشه. مثلا در همین عیون اخبار رضا من نیاوردم روایتش رو، یک روایت مفصلی هست که مأمون به امام رضا علیه السلام میگوید شما اسلام رو برای من در یک سخن کوتاه و جامع عرضه کن که اسلام چیه. این رو مرحوم صدوق به عنوان یک فصل آورده اونجا. بعد حضرت شروع میکنه که توحید و نبوت و اصول عقاید رو میگه تا بحث امامت، و اونجا بحث امامت رو که میگه تک تک ائمه رو امام رضا علیه السلام نام میبره تا امام زمان عجل الله فرجه شریف، و بعد میگه اسلام اینه. که اگر ما به این مضمون دقت کنیم، یک اشتباه بزرگی رو که در طول تاریخ متاسفانه ما مرتکب شدیم و دشمنان ما هم این اشتباه رو از ما گرفتند و بر این اشتباه اصرار داشتند، ما هم اشتباهاً این اشتباه رو هی تکرار کردیم، این است که شیعه رو به عنوان یک مذهب معرفی کنیم در کنار مذاهب اسلامی. اصلا شیعه مذهبی از مذاهب اسلامی نیست، شیعه خود اسلامه، اسلام همینه، غیر از این اصلا اسلام نیست. اسلام ناب بدون کم و زیاد همونیست که در آیین و مکتب اهل بیت علیهم السلام تجلی پیدا کرد. و اون روایت امام رضا علیه السلام که حالا من توصیه میکنم حتما دوستان ببینن، توی اوی اخبار رضا جلد اول هم هست، که مأمون سوال کرده راجع به این که اسلام رو برای من به سخن کوتاه و جامعی شما بیان کنی، اون هم بر همین اساسه که اصلا حضرت وقتی اسلام رو بیان میکنه ولایت اهل بیت رو مطرح میکنه، و بعد نه فقط مفهوم کلی ولایت، بلکه تک تک ائمه هم توی اونجا نام میبره تا امام زمان عجل الله فرجه شریف، تا اونجا رو نام میبره. حالا من بین الهلالین یه نکته عرض کنم در مورد مأمون. یک سوال جدی وجود داره، محققان تاریخی در مورد مأمون این سوال رو دارن که آیا مأمون اظهار تشیع میکرده و آدم منافقی بوده برای استفاده های سیاسی و انگیزه قدرت مثلا چنین کاری رو میکرده، یا نه مأمون واقعا شیعه بوده. ولی خب در دوران امر بین قدرت و عقیده بالاخره آخر قدرت پیروز شده. این بحث وجود داره که واقعا مأمون شیعه بوده یا نه. بعضی از بزرگان محققین هم گرایش دارن به این که مأمون به نظر میرسه واقعا شیعه است، چون بعضی جاها مأمون خودش بحثایی مطرح کرده که خیلی بعید به نظر میرسه که شخصی که شیعه نباشه چنین چیزی رو مطرح بکنه. ولی در این حال اون عشق به قدرت و سیاست که اونها داشته باعث میشه که در انتها علی بن موسی رضا رو به اون شکل به شهادت میرسه. علی حال باز هم میخوام بر این نکته تاکید کنم که میراث اهل بیت علیهم السلام رو ما بیشتر بهش توجه کنیم، مفاهیم بلند و بسیار بسیار نوعی، اینطوری نیست که فکر کنیم اینا مفاهیم کهنه است دیگه، حالا ما مکرر شنیدیم همون بلدیم، نه خیر اینطوری نیست. خیلی از این مفاهیم رو اگر دقت کنیم واقعا مفاهیم تازه است که به دلیل غفلتی که ما از اونها داشتیم قرنها توجه نکردیم، و اینها در این بین این میراثی که به همت علمای شیعه رضوان الله علیهم به دست ما رسیده، این متاسفانه کلمات و این اندیشه ها مهجور باقی مونده. این نکته را عرض کنم که به تعبیر یکی از علمای بزرگوار از اساتید ما داشت که معجزه بزرگ اهل بیت علیهم السلام کلماتشون، و به تعبیر ایشون می فرمود معجزه فعلی که یک عملی انجام بده کسی، مثلا یک سنگریزهی در کف دست او حرف بزنه، به یک درختی اشاره کنه اون درخت سخنی بگه، یا بیاد جلو، یا به ماه اشاره کنه ماه دو نیمه بشه، شق القمر کنه، این نوع معجزات برای عوام خوبه، برای اهل علم، اهل معرفت، اهل فکر بزرگترین معجزه عرضه تفکری است که مماثل نداره، که این تو کلمات اهل بیت تجلی پیدا کرده، و این معجزه معجزه همیشگی اونهاست. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزات فعلی داره که سنگریزه در کف دست حضرت صحبت بکنه یا چه، خب این برای زمان خاصی یا افراد خاصی میدیدن و تحت تأثیر قرار میدن. اما اون چه که همیشه هست در اختیار ما و اگر ما دقت کنیم همیشه میتونه ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده، همین کلمات اهل بیت علیهم السلام که حتی آدمایی که اصلا بیگانه هستند با مفاهیم معنوی هم گاهی از اوقات به این کلمات برخورد میکنند، در واقع در مقابل عظمت این کلمات اونها هم سر تعظیم فرود میارن. یکی از آقایون نقل میکرد، من خودم شخصا نتونستم این مطلب رو مستندش رو پیدا کنم، ولی نقل میکرد یکی از آدمهای محققین معروف دانشمند، نه یک شخص عادی که آشنا هم هست این بحثا، گفت مثلا این نامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر، این فرمان مالک اشتر رو سازمان ملل رسما به عنوان یک سند برای آیین اداره جامعه، اخلاق اداره جامعه معرفی کرده. یا همین طرفی که اخیراً بعد از سرطان مرد، این آقای جابز که شرکت اپل رو ایجاد کرد و اولین کامپیوتر در واقع شخصی رو تولید کرد و ابتکارات زیادی کرد و بالاخره حالا کاری نداریم به نتایجش، خیلی آثار مهمی توی وضعیت دنیای معاصر داشت. خلاصه ایشون در یک سخنرانیش در دانشگاه استنفورد امریکا به این کلمه علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره میکنه که حضرت میفرماد شما طوری زندگی کنید که گویا اون روز آخرین روز زندگی شماست و طوری برنامه ریزی کنید که گویا همیشه زنده هستید. این کلمات وقتی دست کسانی که اهل فکر باشن یک کمی قرار میگیره، با قطع نظر از این که اصلا چه کسی این کلام رو گفته، خود کلام انقدر ارزشمنده که طرف تحت تأثیر قرار میگیره و اون عظمت سخنگو از این سخن پیدا میشه. و انشالله که خداوند همه ما برکت انفاس قدسی امام زمان و دعاهای اون حضرت در این ایام این توفیق رو بده که با معارف اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بشیم. اما بحث ما در مسئله 37 از مسائل مربوط به استطاعت بود که اشاره کردیم حضرت امام رضوان الله علیه چند فرع فقهی مربوط به مسئله اجاره رو در این مسئله 37 با هم ذکر کرده. اولین فرع که محل بحث ما بود این بود که اگر کسی خودش رو اجیر کرد برای خدمت در راه حج، به یک اجرتی که به واسطه اون اجرت استطاعت پیدا کرد، حج بر او واجب میشه. این عبارت حضرت امام رضوان الله علیه. گفتیم مرحوم سید در مسائل مربوط به استطاعت مسئله 53 به این مسئله اشاره کرده و در ادامه مسئله مرحوم سید به یک شبهه‌ای اشاره کرده و از اون شبهه جواب داده. شبهه این است که اگر کسی اجیر بشه برای حرکت کردن به سمت مکه و مدینه، آیا میتواند حج انجام بده یا نه؟ مرحوم سید جواب داده بله میتونه، چرا که حرکت کردن به سمت مکه و مدینه، سیر این مسیر، طی این مسافت جز اعمال حج نیست، در واقع یک مقدمه است برای رسیدن به حج. به همین دلیل مرحوم سید نتیجه گرفت که حتی اگر شخص از طریق حرام این مسیر رو طی کنه، این ضربه ای به حج او وارد نمی کنه. پس اشکال نداره که کسی اجیر بشود برای طی مسافت، اجرت بگیره و در واقع اون سیر رو، اون طی مسافت خودش رو تملیک کنه به طرف مقابل و در این حال بره اونجا و حجش رو انجام بده، چون این طی مسافت جزء اعمال حج نیست. اشاره کردیم که این مسئله که مرحوم سید فرموده تقریبا مورد تسالم همه علماست، همه گفتن که سیر جزء اعمال حج نیست. یک نفر مخالفت کرده و اون مرحوم آقای حکیمه که ایشون اصرار داره که نخیر، سیر جزء اعمال حجه. همونطور که جلسه قبل توضیح دادم، ایشون مدرکش برای این ادعا آیه است، آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ایشون میفرماید حج البیت که در این آیه ذکر شده مقصود ازش ذهاب الی البیت و سعی نحو البیت. بنابراین خداوند اون چرا که مستقیما به عنوان واجب ذکر کرده خود رفتن برای حج، خود رفتن به سوی مکه، به سوی مسجد الحرام برای انجام اون اعمال هست. بعدشون فرمودند که چون مبدأ این سیر در آیه بیان نشده که از کجا واجبه که شما برید به سمت مکه، قدر متیقنش میقاته که دیروز توضیح دادیم که وقتی مجمل باشه یک عبارتی به منزله مقید خواهد بود، به قدر متیقن به بیشتر دلالت نمی کنه. ایشون نتیجه گرفتن، فرمودن بنابراین سیر از میقات تا مسجد الحرام یا تا مشاهد، اون سیر خودش جز اعمال حجه. یعنی شما که مثلا مسجد شجره محرم میشید یا در جحفه، اونهایی که میرن برای جده و جحفه و نمیان مدینه میرن مکه محرم میشن، از مسجد شجره تا مسجد الحرام میرن برای اعمال عمره، یا از جحفه میرن برای مسجد الحرام برای اعمال عمره، خود این سیرشون جزء اعمال عمره شونه. و اونهایی که برای ایام حج در مکه محرم میشن و میرن به سمت عرفات و بعد از عرفات حرکت میکنن میرن به سمت مشعر و بعد از مشعر حرکت میکنن میان به سمت منا، همه این سیرها جزء اعمال حجه. نتیجه‌ای که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میگیرن اینه که بنابراین اگر کسی این سیرهای واجب رو، سیرهایی که واجب نیست قبل از میقات اونا رو کار نداریشون، اما اون سیر واجبی رو که در خود عمل جزء عمله، کسی این رو اجیر بشود، دیگه نمیتونه عمل رو به عنوان حج واجب خودش انجام بده، چون بخشی از عمل حج واجب رو در واقع به دیگری تملیک کرده. چون تملیک کرده دیگه مال اونه، برای اون داره انجام میده، نمیتونه با این عمل قصد قربت کنه برای حج. دیگه این عمل مال اونه، مال این نیست تا بخواد برای خودش این رو انجام بده به عنوان عمل حجش. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. حس کردم مرحوم آقای حکیم از قول صاحب جواهر نقل میکنه که صاحب جواهر برای اثبات این که سیر جزء اعمال حج نیست به برخی روایات تمسک کرده. این روایات دیروز خوندیم، من امروز این روایات رو از وسائل هم نقل کردم برای توضیح یک کلمه‌ای که دیروز اجمالاً گفتم. روایت اول روایت معاویه ابن عمار صحیحه بود که دیروز هم خوندیم و تو اون روایت طرف سوال کرد از امام صادق علیه السلام، گفت یه نفر داشته میرفته یمن یا جای دیگری از شهرها، راهش از مکه بوده، میبینه وقتی میرسه اونجا وقت حج و مردم دارن میرن حج، اینم راه میفته میره حج و انجام میده. ایا جزیه زالکن حجت الاسلام، آیا این او رو با بی نیاز از حجت الاسلام میکنه؟ یعنی این به عنوان حجت الاسلامش حساب میشه؟ حضرت فرمودن نعم. صاحب جواهر فرمود خب شما دقت کنید تو این روایت این آدم اصلا به قصد حج نیامده بوده به مکه، در این حال حضرت فرموده که حجش درسته. روایت بعدی هم باز روایتی صحیحه هست از معاویه ابن عمار که سوال میکنه که یه کسی برای تجارتی به مکه میره یا مثلا شتر داره اون رو اجاره میده و همراه شتراش میره، حالا رفته دیگه میگه ما که تا اینجا اومدیم برای تجارت یا برای شترامون، حجمون هم انجام بدیم، آیا حجته ناقصتون ام تامه؟ حضرت میفرماین بل حجته تامه، که اشکال نداره حجش درست. روایت سوم که من این نقلی که از وسائل کردم فقط برای این نکته بود، دیروز اشاره کردم، روایت سوم سندش محل اختلافه. اختلافی که در سند روایت سوم وجود داره عمدتاً در این قسمتی است که من با رنگ قرمز نشون دادم تو این سلاید، با اون جایی است که ابن سماعه محمد ابن سماعت ابن مهران نقل میکند از عدت من اصحابنا، بعد از عوان ابن عثمان، از فضل ابن عبدالملک بغباغ، که فضل ابن عبدالملک بغباغ از ثقات اجلاء عوان ابن عثمان ثقه هست، خود محمد ابن حسن ابن سماعه از ثقات، حمید ابن زیاد از ثقات، یعنی مشکلی در این اشخاصی که در این سند ذکر شدن نیست. حالا بعضیشون، البته بعضی ها انقلت دارن، ولی حالا اونش خیلی مشکلی نداره. مشکلی که هست اینه که محمد ابن حسن ابن سماعه نقل میکنه عن عدت من اصحابنا. خب این عدت من اصحابنا مشخص نیست. چون مشخص نیست، خب ما نمیدونیم اینا ثقه هستن یا نیستن، بنابراین روایت از سندی ضعیف میشه. صاحب جواهر به همین نکته از این روایت تعبیر میکنه به خبر. مقصودش از کلمه خبر یعنی سندن ضعیفه، یعنی مقصود اینه که وثاقت رواتش احراز نشده. فوقش در این جور موارد شبیه این، حالا مثل اینجا که ما داریم، که یک شخصی مثل محمد ابن حسن ابن سماعی که از روات بزرگه، علارغم حالا بحثایی که راجع به عقیدش وجود داره که آیا تابع سماعت ابن مهران جدش هست یا نیست، ولی از نظر راوی بودن راوی بزرگی است، از ثقات هم هست، این آدم نقل میکنه عن عدت من اصحابنا، نه اینکه بگه عن رجلن، بگه مثلا یه کسی برام گفته که حالا خودش هم یادش نیست اون کس چیه، اینجوری نیست، میگه عن عدت من اصحابنا. وقتی این تعبیر رو میکنه یعنی من این روایت رو از یک عده‌ای از ربات شنیدم، نه اینکه مثلا یه رجلی تو خیابون رد میشدیم یکی گفت سلام علیکم حسن آقا، من رستی از عوان ابن عثمان شنیدم که اون نقل میکرد از فضل ابن عبدالملک بغباغ که او از امام صادق نقل میکرد یه همچی چیزی رو، یه رجلی که من نمیدونم کیه، مثلا از من ناشناخته یا یادم رفته الان کیه، اینجوری نیست. میگه عن عدت من اصحابنا. اینجور موارد معمولا اصحاب درایه و رجال این تعبیر رو دارن که این عدت من اصحابنا نمیتونه همشون اشخاص غیر ثقه باشه، حتما تو اینها اشخاص ثقه هستن. همین که یکیشون هم ثقه باشه برای اعتبار روایت ما کافیه. بنابراین نوعا اونهایی که حالا اهل دقت در اسناد هستن این روایت رو به عنوان روایت معتبر و موثقه پذیرفتن. البته مضمون روایت تو اون روایت صحیح هست، احیانا هم ضعیف باشه ضربه ای وارد نمی کنه. فوش در این روایت فقط یک نکته ای داره که تصریح میکنه به یک کلمه ای که در اون روایات قبلی این تصریح نیست، اونم ذیل حدیثی که دیروزم عرض کردم. مورد حدیث میگه خب یه کسی مثلا شتر داره اجاره میده، بعد دنبال این میره حجش هم انجام میده، یا تجارتی داره میره اونجا حجش هم انجام میده، شبیه روایت معاویه ابن عمار تا اینجا، میگه حجش تام یا ناقص، تا اینجا شبیه اونه، ولی این تکش یه فرق میکنه. اون آخر روایت میگه او لا یکون، یعنی لا یکون حجته تامه حتی یذهب بهی الی الحج ولا ینوی غیرهو، حجش کامل نیست مگر اینکه وقتی داره میره هیچ نیتی غیر از نیت حج نداشته باشه، او یا اینکه لااقل یکون و ینوی هما جمیعن، یعنی حج و غیر حج رو، مثلا تجارت رو یا اینکه شتراش رو کرایه داده میخواد نگهداری کنه، دوتا رو با هم دیگه نیت کرده باشه، که یکی از این دوتا باید باشه، یا فقط حج رو نیت کرده باشه یا حج رو همراه تجارت یا اجاره نیت کرده باشه. آیا این شرطه برای اینکه حجش کامل بشه؟ حضرت می فرمان نخیر، حجش کامله ولو اصلا این آدم قصد حج نداشته، رفته اونجا و اونجا نیت حج کرد. خب صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده از این روایات استفاده می شود که خود سیر جزء اعمال حج نیست، ولی چند مرحوم آقای حکیم میگه این روایات دلالت بر این معنا نمی کنه، این روایات ناظر به یک امر دیگری است، ناظر به این نیست که سیر جزء اعمال حج هست یا نیست، ناظر به اینه که کسی که به نیت غیر حج رفته اونجا آیا این ضربه ای به حجش وارد میکنه یا نه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم برداشت صاحب وسائل هم هست. من بارها و بارها به دوستان گفتم وسائل کتاب حدیث نیست، برخلاف اونی که مشهور میگن. وسائل و شیعه کتاب فقهه. صاحب وسائل رضوان الله علیه فتوای خودش رو به اون به صورت عنوان باب ذکر کرده. این عناوین بابها در وسائل تیتر و عنوان کتاب نیستند، اینا فتوان. به همین دلیل هم اصلا شبیه عناوین متعارف کتاب ها نیستند. یه دو سه سطر مطلب گفته. اینجا اینطوری فرموده، ببینید فتوای صاحب وسائل اینه: ان المستطیع اذا حج جمالا او اجیرا او مجتازا به مکه او تاجرا اجزعه ذلک عن حجۃ الاسلام و ان نوا بالسفر غیر الحج او الحج و غیره. این فتوا داره میده، میفرماید شخص مستطیع اگر به عنوان شتردار یا به عنوان اجیر یا به عنوان عبور از مکه، مجتازن به مکه یعنی داره سر راهش رد میشه داره میره یمنی جایی، او تاجرن برود حجش رو انجام بده، این مجزیست از حجۃ الاسلام. هرچند که موقعی که میخواست سفر کنه غیر از حج نیت کرده بود، مثلا نیت تجارت یا شترداری یا قصد رفتن به یمن اونا رو داشت، یا اول حج و غیر الحج یعنی همراه نیت حجش نیت اون چیزا رو هم داشت، خالصا للحج اینجا نیامده بود. ظاهر عبارت مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینه که ایشون هم از این روایات اینو میفهمه که نیت سفر برای حج لازم نیست در این سفر حج. آقای حکیم هم همینو میگه، میگه آقا این روایات دلالت نمی کنه بر اینکه خود سیر جزء حج نیست، این روایات دلالت میکنه که غرض و مقصد و غایت اگر حج نباشه قادر به حج نیست. یه بحث دیگه است، کسی که از خونش در میاد بیرون میره به سمت مکه آیا باید نیتش نیت حج باشه که وقتی رسید مکه در زمان حج بود بتونه حجش رو انجام بده؟ روایت میگه نه خیر لازم نیست، ولو نیتش این بوده که مثلا تجارت کنه، شترداری کنه، یا نیتش این بوده بره اونجا بمب بذاره یا دزدی کنه، ولو یه نیت حرامی هم داشته، حالا رفته گفته ما که تا اینجا آمدیم حالا قبل از دزدی کردن یا قبل از بمب گذاری کردن یا بعد از دزدی کردن بریم حجمون حالا انجام بدیم، تا اینجا که اومدیم دیگه، این آیا حجش اشکال داره؟ مثل اون دزدیه که آمده از مسجد چیزی بدزده، اتفاقا اذان هم میگه، میگه حالا که ما تو مسجدیم ثواب داریم، تو مسجد نمازمون رو میخونیم بعد میریم، حالا نمازش اشکال پیدا میکنه که نمیاد اون مسجد نماز بخونه؟ اینجا هم همینه، حضرت به این جواب میدن که نه خیر اشکال نداره. این ادعای مرحوم آقای حکیم در مقابل صاحب جواهر رضوان الله علیه که عرض کردم ظاهرا از عبارت صاحب وسائل هم همین فهمیده میشه. بفهمید
آیا این دین رو تا اینهای حج انجام داده یا قبل میقات
تا آخر با شطرش تا حج هم بزنید؟ خب آخه آقای حکیم میخواد بگه ببینید اون چی که مورد نظر راویه و سؤال از اون حیث میکنه و امام علیه الصلاة و السلام جواب میده، یعنی از همون حیث داره جواب میده، فقط اینه. که آیا این آدم که نیت حج نداشته آمده تا اینجا، این عملش درست میشه یا نه. شما میفرمایید خب از اون ور این آقای جمال ما اجیر شده بوده برای این مسیر. این اجیر نیست اینجا. آقای جمال ما شتراشو اجاره داده، خودش اجیر نیست دا. روایت هم اینو میگه، این شتراشو کرایه داده. فوقش اونها مثل ماشینی که مثلا با راننده کرایه میکنه، به تبع راننده باید باشه، این هم شتر داره باش میرفته، ولی خودش برای عمل رفتن با اونها اجیر نشده ها. یعنی اینجوری نیست که تو قرار داده اجاره گفته باشن مثلا ما 5 تا شتر به شما اجاره میدیم برای مثلا مدت یه ماه، هر یه دونه شتر مثلا 10,000 تومان اجارش میشه، بعد خودم هم همراهتون میام، چون من همراه شما میام اجرت منم میشه 10,000 تومان. اینجوری نیست. این اجرت برای آمدن خودش نمیگه، اصلا اجیر برای این کار نشده. اونی که این اجاره داده شطورشه، خودش میاد که شطوراشو اداره کنه و بنشونه و بلند کنه و قضاشونو به موقع بده و باید نگهداری کنه شطورش از بین نره. برابر این اصلا اجیر نشده. هم خود جمال یا تاجر که اصلا اجیر نیست، یا اون مجتاز اصلا اجیر نیست. بله، یه نکته ای هست توی این ستا روایت، اگر دقت کنید هیچ اشاره ای به جایی که شخص خودش اجیر شده باشه برای سیر نشده، ولی صاحب وسائل در فتوا غیر از جمال و مجتاز و تاجر که 3 موردی است که تو حدیث اومده، یه مورد دیگر هم ذکر میکنه که تو حدیث اشاره نشده و اون چیه؟ اجیره. صاحب وسائل درسته در ذیلش گفته ان نواب سفر غیر الحج و اول حج و غیره، که ظاهرش اینه که این روایات ناظرند به مسئله نیت سفر، نه ناظرند به اینکه سفر جزء عمل است یا نه، ولی توی اونجا اجیر رو ذکر کرده، در حالی که تو روایات اصلا مسئله اجیر ذکر نشده. اما حتی کلمه اجیری که صاحب وسائل ذکر کرده منافات با فرمایش مرحوم آقای حکیم نداره، چون از خود عبارت مرحوم صاحب وسائل فهمیده میشه که در مورد اجیرم ایشون اون چی که تو ذهنشه این نیست که چون این سفرش رو اجیر کس دیگری شده پس بخشی از اعمال حجش رو به دیگری داده پس حجش اشکال داره یا نداره. ایشون اونی که مورد نظرشه اینه که این آقای اجیر که الان داره میره نیتش حج نیست، نیتش اینه که به این اجارهی که کردن به این عمل کنه، به این تعهدش کاریش میخواد عمل کنه، نیتش خود حج نیست. یعنی اون حیث سوال فقط نیته. مرحوم آقای آملی دیروز هم عرض کردم، ایشون میگه این اشکال مرحوم آقای حکیم وارده، به نظر میرسه اشکال وارده، فرمایش صاحب جواهر درست نیست. اما اون چه که مهمه اینه، آیا از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا استفاده میشه که خود سیر جزء حج باشه؟ مرحوم آقای آملی اینو قبول نمی کنه. ایشون بعد از اینکه عبارت مرحوم آقای حکیم رو نقل می کنه، هم در مستمسک هم در کتاب دلیل الناسک، بعد ایشون این رو قبول نمی کنه و رد می کنه. ایشون میگه ببینید این تعبیر که لله علی الناس حج البیت، یعنی قصد خانه، توجه به اونجا، سیر به اونجا، این مثل فتیمم سعیدن طیباست. فتیمم سعیدن طیبا نمیخواد بگه که تیمم با سعید یعنی وجه الارض طیب که پاک باشه، این خودش واجب نفسیه و جزء نمازه. این که نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه که شما که مثلا امکان غسل یا امکان وضو برش تو نیست، برای تحصیل طهارت که شرط وضوست میتونید تیمم کنید. نه اینکه این تیمم خودش جزء مثلا اعمال نماز باشه، اینجوری نیست. تیمم این مقدمه ایست برای نماز که این مقدمه برای تحصیل طهارت حدثی است در جایی که شما امکان طهارت مائیه ندارید. مرحوم آقای حکیم میگه، یعنی میفرماید این تعبیر لله علی الناس حج البیت هم مثل اونه. خدا میگه خب برو اونجا حج بیت کن، قصد خانه کن، سیر مسیر کن. برای چی؟ برای اینکه اول تو اونجا میشه انجام بدی، تو خونت نمیتونی انجام بدی. نه اینکه خود این سیر جزء حج باشه. بعد ایشون اینو تایید میکنه، میگه شما برید به آیات دیگه مراجعه کنید، اتم الحج والعمرة لله، حج رو تمام کنید. حج اونجا یعنی چی؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج، این حج یعنی چی؟ فصیام ثلاثة ایام فی الحج، این حج یعنی چی؟ الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میگه این کلمات یعنی چی؟ این حج، این که حج ایام معلوماته، این که حج رو تمام کنید، این که تمتع بالعمرت الالحج کنید، این که نمیدونم سه روز در ایام حج و سه روز وقتی برگشتید اگر نتونستید اونجا قربانی کنید روزه بگیرید، این یعنی چی؟ چون میگه خب حج همون مناسک شناخته شده. حج یعنی چی؟ یعنی محرم شدن و طواف و سعی و نمیدونم اینا رو بهش میگن حج. سیر از میقات به مکه یا سیر از مکه به عرفات، اینا دیگه جز اعمال حج نیست. و البته مهمترین دلیل بر این مطلب که در واقع مصدر اصلی نظر فقها و علما بوده و این اختلافی هم بین مذاهب تقریبا نیست، خود ارتکاز متشرع است که در ارتکاز متشرع اعمال حج همین چیزایی است که معروف شناخته شده، احرام و طواف و سعی و غیره. خود رفتنها جز اعمال محسوب نمیشه. بله برای اینکه من طواف کنم باید برم مسجد الحرام، نمیشه تو خونمون طواف کنم که، باید برم کعبه رو طواف کنم، اینو باید برم تا اونجا. برای اینکه محرم بشم باید برم میقات، تو غیر میقات نمیتونم محرم بشم، از میقات باید برم مسجد الحرام تا طوافم انجام بدم، خب باید حرکت کنم. یا مثلا برای حج من محرم شدم باید توی حرم محرم بشم، وقتی محرم شدم تو حرم، حرم نه مسجد الحرام، حرم اون منطقه حرم، باید محرم بشم برای حج. بعد که محرم شدم برای وقوف در عرفات کجا باید برم؟ باید برم عرفات، اونجا باید برم وقوف کنم. وقوف در عرفات فعل حج، رفتن به اونجا فعل حج نیست. اگه بنده مثلا چشم بندی بلد بودم، جادوگر بودم، تو مکه تو حرم محرم میشدم بدون اینکه این مسیر رو سیر کنم، اینجا غیب میشدم میرفتم اونجا ظاهر می شدم، ضربه ای به حج من وارد نمی کرد، چون این سیر جز اعمال نیست که بگیم شما یکی از اعمال حج رو انجام ندادی. این نکته ایست که در واقع در ارتکاز متشرعه هست. و همونطوری که مشهور گفتند و مرحوم سید صاحب عربه و امام رضوان الله علیه و دیگران هم مبناشونه، این درسته، فرمایش مرحوم آقای حکیم تمسک به ظاهر آیه است بدون در نظر گرفتن ارتکازات، که این ارتکازات تأثیر میگذاره در ظهور آیه. وقتی چنین ارتکازی وجود داره، مردم از این آیه که خدا میفرماد بر شما واجب است که سیر کنید و اونجا، نمیفهمن که خود سیر جز اعمال حج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.